من به امجد و اسعد مهر و محبتی بیش از دو دوست در حد دو برادر میان آن دو به وجود آورده بود. اما ملک بدور و حیات و نفوس که جاه طلبی چشمانشان را کور کرده بود، در دل خود نسبت به این محبت یکسان قمر و زمان به فرزندانشان حسادت می کردن.
عجیب است، ملکه و حیات و نفوس پیش از آن امین و رازدار یکدیگر بودند.
چشم و همچشمی، رقابت کور کورانه، تلاش برای حفظ جایگاه والاتری برای فرزندشان.
بهتر است بخوابم، فردا ادامه قصه را بگوییم.
شب خوش شهرزاده.
شب خوش سرورم. بگمانم بعضی از شبها از شنیدن این همه داستان و حکایت پشیمان و سرخورده می شوم.
Arazın gür dalğası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfih yurdunun qalarqı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moğuzda 1512 kHz.
FM'de 94.1 MHz.
Sakit axan gecələr Ulaq nədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Elə bil ki nağıllar Əfsanədən danışır Sirrlərlə Gecələr bulaq başı onun zümzüməsidir Gecələrin sirdaşı, gecələrin sirdaşı Sirrlərlə doludur Gecələr bulaq başı onun zümzüməsidir Gecelerin sirdaşı, gecelerin sirdaşı Ne deyir laylasıyla, pıçıltıyla axan su O geçmişin haləsi, geleceğin sirridir Geçmişin haləsi Gələcəyin sirridir Ulaq nə deyir görək Hey axır coşur daşı Gündü yalnız gördüklerini geceye gün danışır, geceye gün danışır. Ulan ne değil görek, hey ahır coşur daşır. Gündüz gördüklerini geceye gün danışır, geceye gün danışır. Tepelenip toz kimi şırıltılan akan su, ne için pozur gecenin o derin sükutunu, ne için pozur gecenin o derin sükutunu. Bezen aylı süt kimi bezen kara geceler, kulak laylanı çalır yatanlara geceler, yatanlara geceler. Bezen aylı süt kimi bezen kara geceler, kulak laylanı çalır yatanlara geceler, yatanlara geceler, yatanlara geceler, yatanlara geceler.
Thank you. ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
دستور رئیس جمهور به وزیر سمت: با صراحت به خودروسازان اعلام کنید اگر مصرف سوخت تولیدات داخلی بهینه نشود اجازه ادامه تولید نمی دهیم.
وزیر امور خارجه در مجمع گفتگوی تهران: حمله نظامی به ایران برای آمریکا و رژیم صهیونیستی دستاوردی نداشته و حالا آمریکا به دنبال گفتگوست.
نشست مشترک اقتصادی ایران و افغانستان: گامی جدید برای تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای و عملیاتی کردن ظرفیت‌های مشترک اقتصادی.
هشدار درباره فاجعه انسانی در غزه با ورود موج سرما و بارش‌ها: ده ها هزار خانواده فلسطینی به علت ویرانی خانه‌ها و آسیب دیدن چادرها در فضای باز می‌خوابند و هیچ سرپناهی ندارند.
و هزاران پزشک شاغل در انگلیس در اعتراض به شرایط شغلی، دستمزدها و کمبود امکانات دست به اعتصاب زدند. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم است، استدیو خبر رادیو ایران. خانم فرایپور و بنده میرزایی آخرین خبرهای ایران و جهان رو با آگاهی میرسانیم.
رئیس جمهور بر ضرورت بهینه‌سازی مصرف سوخت خودروها تاکید کرد. آقای پزشکیان در نشست هیئت دولت پس از بررسی گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره صنعت خودرو و نوسازی و اسقاط ناوگان فرسوده، وزیر سمت را مکلف کرد خودروسازان را در فرصت یک ساله به اصلاح موتور و بهینه کردن مصرف خودروها ملزم کند، وگرنه اجازه تولید و دریافت هیچ ارزی را نخواهند داشت. رئیس جمهور همچنین با تاکید مجدد بر لزوم اجرای تمهیدات عملی در ادارات برای کاهش مصرف انرژی همه وزرا را مأمور کرد تا همه اقدامات و برنامه‌های مربوط به نصب پنل‌های خورشیدی در دستگاه‌های زیرمجموعه را با فوریت تدوین و به دفتر رئیس جمهور ارسال کنند.
مجمع گفتگوی تهران با حضور 350 میهمان بین‌المللی داخلی در مرکز مطالعات سیاسی وزارت امور خارجه برگزار شد. وزیر امور خارجه در این نشست درباره اعمال سلطه زورگویانه آمریکا در نظام بین‌الملل و بی‌توجهی مجامع جهانی به یکجانبه‌گرایی در این عرصه هشدار داد و گفت حمله نظامی به ایران برای آمریکا و رژیم صهیونیستی دستاوردی نداشته و حالا آمریکا به دنبال گفتگوست. رئیس سازمان انرژی اتمی هم در بخش دیگری از این گردهمایی بین‌المللی تصریح کرد ابعاد حمله رژیم صهیونیستی به مراکز صلح‌آمیز هسته‌ای نشان می‌دهد. اطلاعات از آژانس درج کرده است.
مرز میان قدرت و قانون کجاست؟ آیا حقوق بین‌الملل هنوز معنا دارد؟ این سوال در این نشست بین المللی به میزبانی تهران پیش روی اندیشمندان، سیاستمداران، روزنامه نگاران و دیپلمات‌هایی از ده‌ها کشور جهان گذاشته شد.
ما شاهد امنیتی ترین دوران در پس از جنگ جهانی دوم هستیم.
نشستی بدون تعارفات سیاسی، متمرکز بر لحظه‌های تاریخی که حقوق بین‌الملل نتوانست مانع از تحقق آنها شود یا خاطی و متجاوز را در برابر آن پاسخگو کند. شرکت کنندگان در این نشست بین‌المللی که هدف اون هماندیشی برای کارآمدتر کردن حقوق بین‌الملل در شرایط تهاجم و تجاوز، در بدو ورود عکس شهدای تجاوز 12 روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی رو می‌بینن و بعد وارد سالن میشن که تعدادشون حدود 1000 نفره.
تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک ایران و به شهادت رساندن شماری از غیر نظامیان
و ترور فرماندهان در منازل مسکونی خود و هدف قرار دادن تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای نه تنها ناقض بدیهی ترین اصول حقوق بین الملل و بندهای مکرر منشور ملل متحد، بلکه یک تهاجم تمام عیار به نظام پادمان و عدم اشاعه بود.
در نشست نخست این گرد همایی پرسش‌های دقیق و بی‌پرده مطرح شد.
بیش از 40 سال هست که جمهوری اسلامی ایران با تحریم‌ها داره مقابله می‌کنه. مسیر خودش رو از بین تحریم‌ها باز کرده. من نمیگم تحریم‌ها هزینه نداره، نمیگم مشکلات ایجاد نمی‌کنه، چرا قطعاً هزینه داره، قطعاً مشکلات زیادی برای ما و برای مردم ما ایجاد کرده، ولی باز هم اراده ما رو نتونسته بشکنه و هم توانایی‌های ما رو نتونسته محدود بکنه.
مذاکرات رو چگونه می‌بینید؟
درخواست برای مذاکره مجددا شروع شد.
We should all stand protecting the international law.
شرکت کنندگان گفتند آنچه امروز تهدید می‌شود نه فقط خاک یک کشور، بلکه بنیان‌های نظم حقوقی است. وقتی حقوق بین‌الملل خودش قربانی است، دیگر نمی‌توان از عدالت جهانی سخن گفت.
هذه الحروب التي قادها رئیس الولایات المتحده الامریکيه.
از اعتراف رئیس جمهور آمریکا به راهبری مستقیم تجاوز 12 روزه به ایران
پرسیدند.
میگویند شیب افول هژمونی آمریکا برای افکار عمومی جهان را بیشتر کرده.
This happened exactly during the negotiation period when Iran is almost ready to finalize.
این شرکت کننده از رومانی این اعتراف را به منزله پایان دیپلماسی حقوقی می‌داند. این نشست تا عصر امروز ادامه دارد.
حسنی سادات شوبری، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس جمهور خواستار استفاده از توانمندی‌های نیروهای مسلح برای ساماندهی ناترازی‌ها شد. آقای پزشکیان در نشست شورای راهبردی وزارت دفاع گفت امروز دشمن فهمیده صرفاً با حمله نظامی نمیتواند جمهوری اسلامی ایران را از میدان خارج کند. برای همین با دامن زدن به مشکلات اقتصادی و ناترازی‌ها به دنبال تشدید نارضایتی‌ها و سوء استفاده از آن است. رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های چشمگیر نیروهای مسلح کشور در عرصه نیروی انسانی تأکید کرد این ظرفیت میتواند در زمینه رفع مشکلات و ساماندهی ناترازی‌ها کمکی بزرگ برای دولت و کشور باشد.
اگر ما بتونیم این توانمندی‌هایی که شما دارید و دستاوردهایی که هست رو قسمت‌های دیگه‌ای که در دانشگاه هست، در مدرسه هست، در اداره هست، در صنعت هست منتقل کنیم، به این ارتباطات همگرا بشن، خیلی از گرفتاری‌های کشور ما میشه راحت حل کرد. زمان جنگ چیکار می‌کردن نیروهای مسلح؟ در عرض 10 روز شبانه روز یه همیده یه جاده 30 کیلومتری رو زدن. خب حالا چرا این کارو نمی‌کنیم؟ جنگ از این بدتر میشه. الان ما در یه جنگی هستیم. مسائل مشکلات اقتصادی، امنیتی، همه اینا برمیگرده به وضعیت مردم. به سرعت میتونیم اینا رو تموم بکنیم اگر همه بیان تو صحنه. همون مدیریت رو طلب میکنه. یعنی همون مدیریت جنگ رو.
در ابتدای این نشست، امیر سرتیپ نصیرزاده، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این وزارتخانه در زمینه ارتقای توانمندی‌های دفاعی کشور و نیز همکاری با بخش‌های دولتی و خصوصی ارائه کرد.
بانک مرکزی برای مؤسسه اعتباری ناتراز ملل هیئت سرپرستی تعیین کرد. معاون نظارت بانک مرکزی گفت این بانک در اقدامی نظارتی همه اختیارات مجمع عمومی، هیئت مدیره و هیئت عامل مؤسسه اعتباری غیر بانکی ملل را سلب کرد. فرشاد محمدپور.
فرق اساسی این کاری که الان انجام میدیم با نمونه بانک آینده این هستش که ما در بانک آینده مجوز بانک رو لغو کردیم و وارد فرآیند گزیر شد بانک، ولی در اینجا به هیچ عنوان عملیات بانک، خدمات بانک به هیچ عنوان تغییری نسبت به روزهای قبل نخواهد داشت. مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل همچنان مثل قبل به فعالیت خودش ادامه خواهد داشت. صرفاً مدیریت بانک عوض شده و بانک مرکزی بر اساس اختیاری که داره هیئت سرپرستی منصوب خودش رو در این بانک قرار داده.
حرکت بازار گوشت به سمت تعادل. بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی کل کشور گفت کاستی هایی در بخش های ارزی و اداری واردات گوشت وجود داشت که به دولت منتقل شده و در حال حل شدن است. آقای آذری در حاشیه بازدید از یک شرکت وارد کننده گوشت گفت اگر دستگاه ها برای واردات و قیمت گذاری گوشت با هم هماهنگ باشند، با واردات و تولید داخل مشکل گوشت حل می شود.
بازدید بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی از واردات و توزیع گوشت و مرغ. هدف آقای آذری بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی.
بتونیم مشکل گوشت رو تا حدودی حل بکنیم، قیمت‌ها به یه تعادلی در بازار برسه.
ابتدا بازدید از بخش تخلیه لاشه‌های وارداتی گوشت. آقای منعم مسئول فنی دامپزشکی.
توی قسمت پیشناف یا پیغلوه چربی زیادی داشته باشیم، اونو در صد گزارش چربی رو اعلام می‌کنیم.
آقای رفیعی پور رئیس سازمان دامپزشکی.
دما و پی‌اچ عمق رو در نظر می‌گیریم. عمیق‌ترین جا. برای شما تی ساعتی بزنی همیشه نرماله دکترا.
یک مایز 4. تجزیه سانتی.
دماش خوبه؟
دما خوبه آره.
استانداردهای این محموله هم ارزیابی شد. آقای بیات مشاور عالی رئیس سازمان بازرسی کل کشور.
موردی نداره، استاندارد لازمه داره، مشکلی نداره. بله.
آقای آذری بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی.
باید دمای عمق لاشه زیر 7 درجه باشه. چربیش باید معمولا زیر 7% باشه که بتونه اون چیزی باشه که مد نظر دولت بودی.
در بخش تامین مرغ هم مشکلاتی وجود داشت. آقای درخور رئیس انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور.
متاسفانه تامین ما با مشکل مواجه میشیم. همین مشکلی که بابت نهاده پیش اومده.
آقای آذری بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی.
مشکل واردات الان داره حل میشه. اگر اون واردات بیاد تا مراحل ترخیصش اینا انجام بشه، تو عرضه هم مشکلات رفع بشه، دو مرتبه تولید برمیگرده سر جای خودش.
وارد کنندگان مشکلاتی داشتن. آقای درخور رئیس انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور.
بحث مجوز تامین به موقع عرضمون، قیمت گذاری و خیلی مسائل از این گروه.
آقای آذری بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی.
جلساتی رو با همه تولید کنندگان و وارد کنندگان میذاریم تا بتونیم این هماهنگی رو بین دوستان برقرار بکنیم.
اما مشکل اصلی کالاهای اساسی. آقای درخور رئیس انجمن صنعت گوشت و مواد پروتئینی کشور.
کالاهای اساسی باید شبکه توزیع داشته باشه.
آقای آذری بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی.
بتونیم در یه زنجیره خیلی شفاف بحث توزیع کالاهای اساسی که به دست مصرف کننده برسه رو داشته باشیم تا قابل رصد باشه.
مشکلات واردات نهادهای دامی هم همچنان در حال پیگیری است. آقای آذری بازرس کل امور جهاد کشاورزی سازمان بازرسی.
هنوز ایراداتی وجود داره در سامانه بازارگاه و در عرضه نهاده تا به دست مصرف کننده برسه که اونم داریم روش کار میکنیم.
مقرر شد ظرف یک هفته آینده جلسه با حضور وارد کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان گوشت و مرغ و دستگاه های مرتبط برای بررسی مشکلات این حوزه تشکیل بشه تا راهکارهایی برای کنترل بازار و رفع مشکلات مردم اتخاذ بشه. محمد رضا سهرابی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما.
نشست مشترک اقتصادی ایران و افغانستان با حضور وزیر صنعت و تجارت افغانستان و استاندار سیستان و بلوچستان و دیگر مسئولان استانی و تجار دو کشور در هیرمند برگزار شد. دو طرف نشست و گامی جدید برای تحکیم همکاری‌های منطقه‌ای و عملیاتی کردن ظرفیت‌های مشترک اقتصادی بین دو کشور دوست و همسایه برشمردند.
گذرگاه طلایی شرق ایران، پایانه مرزی میلک و یکی از مهمترین شاهراهای تبادل کالا میان ایران و افغانستان است.
دارو داریم از بندر عباس بارگیری کردیم، گمرک بندر عباس به پایان مرزی میلک.
بارمون گوجه است از شیراز آوردیم تو بازارچه مرزی میلک تخریب کنیم واسه مقصد افغانستان.
بارم پارچه بار میره اون طرف برای نیمروز افغانستان.
بارم همین کوله بار و پلاستیک بابا و وسال برق.
و حالا وزیر صنعت و تجارت افغانستان پایانه مرزی میلک سیستان و بلوچستان را برای تقویت و گسترش تبادلات تجاری میان دو کشور انتخاب کرده است. نورالدین عزیزی وزیر صنعت و تجارت افغانستان.
برنامه های جمهوری اسلامی ایران باید استفاده شده که عموما مواد زراعتی و مواد معدنی افغانستان نیازمندی ازی داره که ما به بازارهای جهانی را برسانیم و بهترین ظرفیت هاست هم از نگاه گاز و هم از نگاه زیرساخت و همچنان برق و قیمت خیلی ارزان است که در افغانستان ما میتونیم که یارا مثال هم پروسس بکنیم و هم ایرا صادرات داشته باشیم خصوصا از راه چابهار.
نشست مشترک اقتصادی ایران و افغانستان با هدف تقویت روابط و توسعه تجارت دو جانبه برگزار شد. منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان.
مسیر تردد جدیدی بازگشایی شد امروز برای اینکه ظرفیت رو حداقل به 1000 کامیون و انشالله در آینده نزدیک به بیش از 2000 کامیون تردد برسونیم. همچنین در رابطه با رفت آمد تجار و مسائلی که بازرگانان ما مواجه با اون هستن هم توافقاتی انجام شد و نهایتاً در مسیر سرمایه‌گذاری توافق شد که سرمایه‌گذاران عزیز افغان اگر بخوان در کشور عزیزمون سرمایه‌گذاری انجام بدن به چه روش‌ها و چه شیوه‌ای و متقابلاً سرمایه‌گذاران ایرانی که بخوان در حوزه افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن.
پایانه میلک با توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند به یکی از کانون‌های جدید تبادل کالا در منطقه تبدیل شود. عطاالله اکبری، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان.
بحث تکمیل خط راه آهن چابهار به زاهدان هست که خوشبختانه الان با پیشرفت فیزیکی 80% پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال یا تا 3 ماهه اول سال 405 این خط راه آهن ما تکمیل بشه.
در ادامه برنامه‌های مشترک قرار شد میزان مبادلات تجاری میان دو کشور به بیش از 10 میلیارد دلار در سال برسد. صحرازاری، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان هیرمند.
اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس مجلس در دیدار با معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان گفت ایران از هر تصمیمی که لبنانی‌ها به صورت متحد بگیرند حمایت خواهد کرد. آقای قالیباف با اشاره به عدم پایبندی رژیم صهیونیستی به توافق آتش بس گفت ما در عمل ثابت کرده ایم تفاوتی میان اهل سنت و اهل تشیع قائل نیستیم و دشمنان جهان اسلام را دشمنان خود می دانیم. آقای قالیباف همچنین با بیان اینکه امت اسلام با همکاری و اتحاد قدرتمند می شود تاکید کرد آمریکا و رژیم صهیونیستی باید ببینند ما در هر شرایطی در کنار هم هستیم. علی حسن خلیل معاون سیاسی رئیس مجلس لبنان هم در این دیدار با اشاره به ادامه جنایات رژیم صهیونیستی از حمایت‌های دولت و ملت ایران از مردم لبنان در جنگ با رژیم صهیونیستی قدردانی کرد.
رژیم صهیونیستی در نقض آتش‌بسی دیگر مناطق شرقی شهر غزه را هدف حمله قرار داد. صهیونیست‌ها مناطق مختلفی را هدف قرار دادند که به شهادت دو فلسطینی منجر شد. همزمان منابع پزشکی غزه درباره در معرض خطر بودن جان بیش از 16,000 بیمار و مجروح بر اثر نبود تجهیزات پزشکی و دارو هشدار دادند. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر هم با اشاره به ثبت بیش از 125 مورد نقض آتش بس و کشته شدن بیش از 260 فلسطینی در 35 روز گذشته تاکید کرد اصلا در غزه آتش بس برقرار نشده است. دفتر ترورسانی دولت فلسطین در غزه هم اعلام کرد با نزدیک شدن به فصل زمستان و سرما ده ها هزار خانواده فلسطینی در نوار غزه به علت ویرانی خانه ها و آسیب دیدن چادرهایشان در فضای باز میخوابند و هیچ سرپناهی ندارند. این نهاد فلسطینی یادآور شد اشغالگران در جریان دو سال جنگ در نوار غزه بیش از 288 هزار واحد مسکونی را ویران کردند و برای اسکان موقت و برپا کردن سرپناه برای آوارگان فلسطینی دست کم به 300 هزار چادر نیاز است. در کرانه باختری هم پیکر یک جوان فلسطینی که دیشب با شلیک نظامیگر صهیونیست در شرق نابلس به شهادت رسید تشییع شد. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین به مناطق مختلف کرانه باختری از جمله بیت لحم و اریها یورش بردند و چند فلسطینی را که در میان آنها آزادگان فلسطینی هم بودند بازداشت کردند.
هزاران پزشک شاغل در سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس در اعتراض به شرایط شغلی و دستمزدها و کمبود امکانات دست به اعتصاب زدند که به لغو هزاران عمل جراحی و معاینه بیماران منجر شده است.
پزشکان در انگلیس در اعتراض به آنچه که بی‌توجهی دولت به خواسته‌های حرفه‌ای و معیشتی خود خواندند، اعتصاب 5 روزه‌ای را آغاز کردند که واکنش دولت را در پی داشته است که میگویند 300 میلیون پوند هزینه روی دست دولت گذاشته. ویس استریتینگ، وزیر بهداشت و درمان انگلیس:
این اعتصاب نه تنها غیر لازمه بلکه کاملا غیر مسئولانه است. پزشکان با این اعتصاب به بیماران آسیب میزنند.
پزشکان خسته از شرایط کاری دشوار، اما دولت را مسئول ایجاد این شرایط میدانند و میگویند محقق نشدن وعده های دولت در توجه به معیشت پزشکان و نیز تأمین نیرو و امکانات لازم جان پزشکان و بیماران را به مخاطره انداخته و آنان را به اعتصاب جدید واداشته. اعتصابی که در سالهای اخیر بارها تکرار شده است. یک عضو ارشد انجمن صنفی بیمارستان ها: This
government. دولت کلی پول صرف جنگ ها و نوسازی سلاح های هسته ای می کنه، اما حاضر نیست دستمزد کادر درمان کشور رو که سال هاست متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده ترمیم کنه.
سازمان نظام پزشکی انگلیس از همکاری نکردن دولت در رسیدگی به خواسته ها شاکی است. دکتر ملیسا رایان از رؤسای سازمان نظام پزشکی انگلیس:
اگر دولت میخواد نظام بهداشت و درمان را متحول و تقویت کنه، نباید به کار کنن این بخش و خواسته هاشون بی توجه باشه.
انگلیس سال هاست با بحران در نظام بهداشت و درمان دست به گریبان است. کمبود هزاران پزشک و افزایش فشار کاری بر پزشکان از یک سو و کمبود امکانات درمانی سبب شده شمار زیادی از پزشکان در انگلیس دست به مهاجرت بزنند. شرایطی که صف بیماران منتظر درمان در این کشور دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان را هر روز طولانی تر کرده است. بحران در نظام بهداشت و درمان انگلیس در حالی با دور جدید اعتصاب پزشکان عمیق‌تر شده که تازه ترین گزارش سازمان ملی بهداشت و درمان انگلیس نشون میده هم اکنون بیش از 7,300,000 بیمار در صف انتظار درمان در بیمارستان‌های دولتی این کشورند. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
چین در بحبوحه تنش‌های سیاسی با ژاپن، گارد ساحلی خود را به آب‌های جزایر مورد اختلاف با این کشور اعزام کرد. این جزایر را که ژاپن اداره می‌کند در چین دیاویا و در ژاپن سنکاکو نامیده می‌شوند. گارد ساحلی چین اعلام کرد به منظور حفظ حقوق و منافع پکن، کشتی و پهپادهای این کشور در مناطق اطراف این جزایر گشت زنی کردند. اظهارات نخست وزیر ژاپن تنش‌های سیاسی میان دو کشور را تشدید کرده است. سانا تاکایچی در مجلس این کشور گفته است اگر چین به تایوان دموکراتیک حمله کند، میتواند واکنش نظامی ترکیه را در بر داشته باشد. با تشدید اختلافات دو کشور، چین به اتباع خود درباره سفر به ژاپن و همچنین تحصیل در این کشور هشدار داده است.
همنشینی روستاییان با یار مهربان. کتابخانه روستای خورخوره در استان آذربایجان غربی که از سال 1395 فعالیت خود را آغاز کرده، امروز با 3400 جلد کتاب یکی از فعالترین کتابخانه های روستایی منطقه است.
در یک روز پاییزی به روستای خورخوره در 35 کیلومتری مهاباد می روید. نوای بلند دوستی با یار مهربان را می توان هر روز از کتابخانه روستا شنید.
از 7 سالگی عضو کتابخانه هستم و به کتابخانه علاقه مندم.
هر چقدر بیشتر کتاب بخونیم آگاه‌تر میشه و معلومات ما بیشتر میشه.
یه معلمی داشتیم که هر روز به یک روستا میرفت و به خاطر یک دانش آموزانی
که کتاب میخوانند و هنر میآموزند.
یاد گرفتیم کار دستی درست کنیم، یاد گرفتیم چطور نقاشی بکشیم، قصه گویی داریم، برای یکدیگر قصه میگوییم.
خانم فرشته رحمانی مسئول کتابخانه:
ما اینجا 3400 خورده ای کتاب داریم و بعضی از بچه‌ها هستن که خودشون نمایش می‌نویسن و خودشون هم نمایش رو اجرا می‌کنن. ما هر هفته هم کتابخونه برتر رو معرفی می‌کنیم در سنین مختلف.
در دور همی با یار مهربان همه دعوتن، حتی پدر و پدر بزرگایی که سواد هم ندارن.
در مصرف آب صرفه جویی کنیم و از این نعمت الهی مراقبت کنیم.
اما کبریاچین کشاورزی من دالکان پیر خوش.
شغل ما کشاورزی و دامداریه. دوست داریم بچه هامون کتاب های حوزه کشاورزی و دامداری رو برامون بخونن.
خلاقیت کتابدار و سفیر دوستی با کتاب در ترویج کتابخوانی در مناطق محروم استان آذربایجان شرقی. خانم وحدانی با شناسایی مناطق محروم و با اهدای کتاب و تجهیز مدارس به کتاب در ترویج کتابخوانی قدم مؤثری برداشته است.
هفته که کتاب و کتابخانه بهونه شد تا همراه کتابدار کتابخانه مرکزی تبریز به عنوان سفیر دوستی با کتاب راهی روستای کر، یکی از روستاهای دورافتاده شهرستان بستان آباد بشیم. انتهای روستا مدرسه بود با یه ساختمان قدیمی و یه کانکس، اونم با 167 دانش آموز مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه دوره دوم که تا همین چند روز پیش فقط 20 جلد کتاب غیر درسی برای مطالعه دانش آموزاش داشت. سمیه صمدزاده، مدیر مدرسه روستای کر.
13 آبان خانم وحدانی تشریف آوردن مدرسه ما، درباره کتاب حرف زدن، بسیار خوشحال بودن. فکر نمی‌کردن که بچه‌ها تا این حد توانمند باشن.
فاطمه وحدانی، کتابدار و سفیر دوستی با کتاب.
گفتگوی بچه‌ها کاملا نشان می‌داد که این بچه‌ها چقدر کتابخوانن.
کتاب رو خیلی خیلی دوست دارم و تاثیرات زیادی در زندگیم داشت. دوست خوبیه، حرفای تازه داره.
اما حالا دانش آموزای این مدرسه به همت این کتابدار و همراهی مدیرای کل کتابخانه های عمومی و آموزش و پرورش آذربایجان شرقی صاحب کتابخونه هم شدن.
طرحی دارم به نام تأسیس کتابخونه با دو قفسه.
همین بانوی فعال و خلاق با ایده هاش دانش آموزای روستایی و مناطق محروم رو به خوندن کتاب تشویق میکنه و تا حالا طرحش رو توی 9 روستای استانمون پیاده کرده.
روستای کردان قدیم، نوجده، روستای گلاخا، روستای لگوان، روستای اسپیران، روستای کر، روستای خیرمته.
علی ستاری، معلم مدرسه روستای کر.
یه طرح رو معرفی کردن به نام طرح گلک. هر کدوم از بچه‌ها یه گلک برای خودشون ساختن.
گلک رو درست کردیم که پول جیبمون رو بندازیم تو این، بریم یه دونه کتاب بخریم.
به چند خبر ورزشی توجه بفرمایید. شب طلایی و نقره‌ای کاروان ایران در یاز عربستان رقم خورد. در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در یاز عربستان و در وشو، سارا شفیعی، سهیلا منصوریان، امیرحسین همتی و عرفان محرمی مدال طلا گرفتند. فربود تاریشی به مدال نقره بسنده کرد و شهربانو منصوریان مدال برنز را به خود اختصاص داد. در تکواندو الیاسقر مرادیان 2-1 نماینده افغانستان را برد و مدال طلا دشت کرد. امیررضا صادقیان نتیجه را به ورزشکار مغرب واگذار کرد و مدال نقره گرفت. یلدا ولی‌نژاد 2-1 به ازبکستان باخت و مدال نقره دریافت کرد و روژان گودرزی 17 ساله 2-0 نماینده ازبکستان را برد و مدال برنز دشت کرد. ورزشکاران ایران تا کنون 16 مدال طلا، 14 نقره و 21 برنز در این بازی‌ها کسب کردند. پرتغال مقابل ارمنستان جشنواره گل به راه انداخت و صعود خود را به جام جهانی 2026 قطعی کرد. در مرحله مقدماتی جام جهانی 2026 در قاره اروپا، پرتغال 9-1 ارمنستان را برد و با 13 امتیاز به جام جهانی راه یافت. جمهوری ایرلند 3-2 از سد مجارستان گذشت و راهی پلی‌آف شد. آلبانی 2-0 از انگلیس شکست خورد و فرانسه 3-1 بر جمهوری آذربایجان غلبه کرد. ستاره تیم ملی از اردو خارج شد. 2 بازیکن جدید به اردو فراخوانده شدند. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال، محمد مهدی محبی و مهدی قائدی را به اردوی العین دعوت کرد و محمد محبی به دلیل مصدومیت بازی فینال را از دست داد. اما تمرینات ملی پوشان برای رویارویی با ازبکستان در فینال مسابقات فوتبال 4 جانبه العین امارات پیگیری شد. همه بازیکنان با شادابی و انگیزه مضاعف دستورات کادر فنی را مرور کردند. تیم‌های ملی فوتبال ایران و ازبکستان سه‌شنبه برای کسب عنوان قهرمانی به مساف هم می‌روند. امروز هم در رده‌بندی مصر با کیپ ورد برابر هم قرار می‌گیرند. 25مین دوره المپیک ورزشی ناشنوایان در توکیو پیگیری شد و در جودو علی سلحشور در وزن منهای 66 کیلوگرم با غلبه بر نماینده ژاپن مدال برنز دریافت کرد. در والیبال ساحلی تیم‌های ایران، تیم‌های آمریکا و کانادا را شکست دادند. مسابقات فوتبال 7 نفره قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در اندونزی آغاز شد و در نخستین روز این رقابت‌ها تیم ایران با نتیجه 6-1 مقابل مالزی به پیروزی رسید. ملی پوشان ایران امروز به مساف کره جنوبی میرند. و در آغاز هفته 14 لیگ برتر فوتسال به اشتیسازه گرگان 2-1 به پالایش نفت اصفهان باخت. سایر بازی‌ها امروز برگزار خواهد شد.
بارندگی روز یک شنبه در استانهای مرزی واقع در غرب و شمال غرب کشور و مناطقی از آذربایجان شرقی ادامه داشت. امروز دوشنبه در مناطقی از شمال غرب، شمال کرمانشاه، همدان و مرکزی و دامنه‌های جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و تهران، ابرناکی، رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود. همچنین با نفوذ جریانات شمالی به غرب سواحل دریای خزر، در شرق اردبیل، گیلان و مازندران نیز ابرناکی، وزش باد و بارش باران همراه با کاهش نسبی دما پیش بینی می‌شود.
و امروز دوشنبه 26 آبان 1404 هجری شمسی است. هنگام اذان صبح افق تهران ساعت 5:15 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:42 دقیقه بامداد خواهد بود. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
دارالارشادان اوجالان عرفان نفس حیات مهلسنه یایان یورک نغمسه Kocaman ellerin vigarlı sesi. Savalan yurdunun danışar dili Erdebil Radyosu.
AM modunda 1512 kHz. FM'de 94.1 MHz.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و شب بخیر خدمت شما خانم ها آقایان شنوندگان همیشگی رادیو خوزستان. 30 دقیقه و 40 ثانیه رو از بامداد امروز دوشنبه 26 آبان ماه سال 1404 سپری کردیم. اخبار رو از رادیو ایران شنیدیم و از این لحظه همراه شما هستیم. یک سلام و شب خیر ویژه هم بگیم به همه هموطنان عزیزمون که با رادیو خوزستان همراه هستند، چرا که قرار هست تا لحظاتی دیگر شنونده برنامه شب‌های ایران باشیم که این برنامه امشب به میزبانی رادیو خوزستان تقدیم شما عزیزان میشه به تهیه کنندگی آقای عموزاده و اجرای سرکار خانم الهام باغبانی. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار بگیره.
اداره کل صدای استانها تقدیم میکند.
از ستاره باران شبهای کبیر تا شکوه شبانگاه کوهستان، از آرامش دریای شمال و جنوب تا افسون جنگل‌های غرب، اینجا سرزمین هزار اقلیم ایران. و اینک صدای امواج همدلی و مهر در
شب‌های ایران.
خدایا دلم به سان قبله نماست، وقتی عقربش به سمت تو می ایستد آرام می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. مردم قهرمان ایران سلام، لحظه هاتون رنگین از آبی آرامش، دلتون با خدا. ما با عطر نرگس و نارنج، به شیرینی خرما، با طراوت رود و گرمای محبت به دیدار شما اومدیم تا از طرف تک تک مردم خوزستان به شما بگیم سلام، بامداد خوش. ایران شبی داره که در اون ستاره ها از یاد نمیرن و ما در یکی دیگه از شبهای ایران چراغی روشن کردیم بر شهری که نامش خاک جنوب رو به اسطوره بدل کرده. سلام بر شما شنوندگان، از شمال و جنوب، از ساحل دریای خزر تا کنار کارون پرخاطره، امشب قصه سوسنگرد رو میگیم، شهری که در آن ایستادن معنای تازه‌ای پیدا کرد. بیست و ششم آبان سال روز آزادسازی سوسنگرد گرامی باد، رویدادی که تنها یک عملیات نبود بلکه تلاقی تاریخ، تدبیر، ایمان و تصمیم بود. بله، موضوع ما آزادسازی سوسنگرده و البته مسابقه هم داریم با سه برنده انشالله. هموطنان عزیزمون از شما میپرسیم آزادسازی سوسنگرد در چه سالی رخ داد و نام یکی از فرماندهان اصلی آن چه بود؟ لطفاً حتما در مسابقه شرکت کنید و همراه این روایت بمانید که صدای شما بخشی از این حافظه جمعیه و شماره های ما رو به خاطر بسپارید. البته با پیش شماره 061-333-33-555 و 061-333-34-555 و سامانه پیام کوتاه 3000
مبادا امیدواری ما نیامده است به جز ما، کسی به یاری ما رنج را بیامیز تا بیاموزی مشق استواری کوه رودهای جهان رفت بیقراری ما نمانده جای شکایت که در پی هر زن بلندتر شده تو بار بودماری ما بلندتر شده تو صفا با ما مسیر روشن عشق است
یادگاری ما غروب غیرت ما را کسی نخواهد دید قسم به روشنی راه شهریاری ما سر بلندی سرویم و استواری کو به رودهای جهان رفته بیقراری ما نمان به جای شکایت که در پی هر زن بلندتر شده تو مار بودمانی ما بلندتر شده تو مار بودمانی ما خصم اگر با سلاح شبایت ما همه غیرت آفتابی چشم در راه خوشید موجود شهریاران این انقلابی آتشی شده یه نفرت افرود
شب زیبای پاییزی شما به خیر باشه. بله، سرود زیبای پایداری رو با صدای حامد زمانی تقدیمتون کردیم. پاییز 1359 سوسنگر تنها یک نقطه بر نقشه نبود، مرزی بود میان آنچه میتوانست فرو بریزه و آنچه باید میماند. دشمن شهر رو چون مشتی بسته در آتش محاصره گرفته بود و سکوت کوچه ها از صدای قدم های آهنی خبر می داد. خانه های خشتی به برجک های مقاومت بدل شده بودند. مردم بی آنکه نخستین آموزش ها را دیده باشند خط اول تاریخ شدند. در اسناد نظامی این شهر هدف تاکتیکی نام داشت، اما در حافظه مردم سوسنگرد هویت بود نه هدف.
تقدیم به حماسه سازان گمنامی که در پرتو ایمان و تدبیر و توکل شهره عرش و عرشیان شدند.
ما در هویده مستقر بودیم. شهید گندمکار فرمانده سپاویزه بود. سپاویزه اون موقع ترکیبی از بچه های کازرون بود به فرماندهی شهید پیرویان که از شجاعترین افراد اون موقع سپاه هویده و سوسنگر بودن، از بچه های اهواز، از بچه های بومی خود هویده. یه ترکیبی در حد 100 نفر اون موقع در هویده مستقر بودیم. ما 23 من و شهید پیرویان رفتیم با موتور طرف منطقه جوفر و دیدیم که عقبه ارتش عراق حالت هر روزی رو نداشت. یک تراکم نیروی بسیار زیادی اونجا مشاهده کردیم که هم من تعجب کردم هم شهید پیرویان. وقتی که برگشتیم گزارش بدیم دیدیم شهید گندمکار منتظر ما بود و گفت که بریم. گفتیم کجا؟ گفت که بریم تو سنگرد و داشتن اسلحه ها رو تخلیه می‌کردن. تعداد زیادی اسلحه یک داشتیم که به مردم 3-4 تا بچه‌ها رو گذاشتیم تحویل مردم دادن که مردم مشارکت بکنن در صورت ورود عراقی ها. شب رسیدیم و سوسنگرد یک پارچه آتش بود. یعنی هر چی بود در سوسنگرد انفجار قنبره و توپ و مسلسل بود. خیلی فکر بودیم، از طرفی نخوابیده بودیم، خسته بودیم، از طرفی فکر میکردیم که یک مقداری ذلیل شدیم حقیقتش. چرا؟ بخاطر اینکه از همه جا ما توپ می‌خوردیم. خب چیکار بکنیم؟ در همین حین بعضی از نیروهای ما تحلیل می‌رفتن، مجروح می‌شدن، شهید می‌شدن. فرماندهی درگیر این بود که حالا مردم چیکار بکنه؟ کسی که مجروح می‌شدن مردم کجا بریمش؟ بیمارستانی نبود. در این اوضاع یک حادثه عجیبی برای من و برای بقیه بچه‌ها اتفاق افتاد. در این سفیر گلوله‌ها و انفجارها یک دفعه صدای مؤذن مسجد جامع رو شنیدیم. یک روحیه عجیبی گرفت، تا اینکه این اذانه که گفت ما فهمیدیم که این سردرگمی باشه یا نباشه ما باید بجنگیم، به خاطر این اذان میخوام بجنگیم. خیلی خدا شاهده برای من عجیب بود که در این وضعیت اون مؤذن وظیفه خودش رو دونست و رفت اذان گفت. نگاه کردیم محوطه ای که تانک های دشمن مستقر خیلی زیاد، یعنی تانک های قبراق دشمن و نیروی پیاده دشمن با همه تجهیزاتش. نگاه کردیم به خودمون، خود بنده جسه داشتم و بالاترین سلاحمون RPG بود.
ما حدوداً وقتی شماردیم چیزی حدود 60 دستگاه تانک واسه روبرو ما بود، 60 دستگاه تانک نفربر و 2 هلیکوپتر هم پشت سرشون. ساعت 10 بود که دیدیم عراق حملهش شروع کرد، حدوداً ساعت 10 تا 11 بود شروع کرد به حمله با تمام سلاح‌ها و با تمام تیرباراش روستای ابو حمیزه رو زیر آتش کرد، همینجور میزد تو ابو حمیزه. صدای فریاد و فغان این بچه‌ها و مادرانشون و خانواده‌ها از یه طرف و صدای رگبار خلاصه این تانک‌ها هم بر سر نیروهای ما از این طرف. ما موندیم عراقی‌ها میترسیدن بیان جلو، علی‌رغم این همه تانک و خلاصه نفر برای اینا، ولی ترس داشتن که بیان جلو، نمیدونستن چه خبر جلو. اینا اومدن نزدیک مثلا 150 متری ما رسیدن، ما اون موقع به برادرها گفتیم یکی یکی شروع کنید به زدن RPG.
شلی کن
من نمیتونم اون لحظات و اون ایثارها رو بازمون خودم بیارم، اون خاکریدی که هست، اون تجهیزاتی که ما تجهیزات بسیار ضعیفی که داشتیم و اون دریای تجهیزاتی که دشمن داشت، ما مجسم بکنید چیه، غذا چی خوردن، مجروحی که ما داشتیم کجا میبردیمش، شهیدی که داشتیم کجا میبردیمش، خودتون مجسم بکنید.
واقعا بچه های ما اونجا یک کربلای دیگه درست کردن، موندن و حسینوار در برابر دشمن مقاومت کردن، در برابر این همه لشکر کفر 30 نفر موندن، اینا چطوری مقاومت کردن و شهید شدن.
تو که همیشه با منی، ما عمری همسنگریم، بندای پوتین رو ببند، باید همین امشب بریم، آتیش میباره ولی شاید بشه پرواز کرد، باید همین امشب بریم، این راه رو باید باز کرد، باید از این بدون مین، باید از این طوفان گذشت، ما با همین حتی اگه تو شب یکیمون بر نگشت، ما قول دادیم یادته، از قولمون دست بر ندار، اگه نیومدم رفیق سنگرم و خالی نزار،
سنگرم و خالی نزار، مجون به جنگ برای خاک وطنت، برای این خون به جنگ، پشت تو هستم مثل کوه، پای تو هستم من یکی، با من بمون با من بخون، خدا یکی وطن یکی.
شب بخیر عزیزان شنونده، ساعت در واقع 48 دقیقه بامداد هست، از رادیو خوزستان در خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه شبهای ایران تقدیم به همه هموطنان عزیزمون در جای جای ایران اسلامی. تشکر میکنیم از همراهی همه شما در واقع 26 آبان سال روز آزادسازی سوسنگرد عزیز ما هست که گرامی میداریم، رویدادی که گفتیم که تنها یک عملیات نبود بلکه تلاقی تاریخ، تدبیر، ایمان و تصمیم بود و ما هم با موضوع آزادسازی سوسنگرد عزیز در خدمت شما هستیم. همونطور که گفتیم مسابقه هم داریم در برنامه با سه برنده که انشالله هموطنان عزیز ما در سوالی که میپرسیم حتما شرکت بکنن و با ما در ارتباط باشن. پرسیدیم از شما آزادسازی سوسنگرد در چه سالی رخ داد و نام یکی از فرماندهان اصلی آن چه بود؟ حتما در مسابقه شرکت بکنید و جوایزی که انشالله اهدا میشه از طرف بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان خوزستان تقدیمتون میشه. به شماره تلفن‌های 061 333 33 555